بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 96 سطر 15 هم. ثم اعلم انه کما ان اوثق البراهین به اعطاء الیقین انما تلمی کذلک اوثق البراهین اللمیه ما یبرهن بالعلت القائیه ما یبرهن بالعلت القائیه. این عبارت رو من قبلا خوندم ولی دو مرتبه میخونم، شاید قسمتایشو من توضیح نداده باشم، برای بعضی حل نشده باشه، دو مرتبه میخونمش. بعد از اینکه ثابت کردیم که قیاس میتواند برهان باشد، میتواند خطابه باشد، میتواند مغالطه باشه یا جدل یا شعر، اشاره کردیم که برهان از همه اینها قوی تره، زیرا افاده یقین میکنه. پس برهان را از بین 5 تا قیاس انتخاب کردیم و ترجیح دادیم. حالا که وارد بحث برهان شدیم، برهان رو به 2 قسم لمی و انی تقسیم کردیم. میخوام ببینیم بین این 2 قسم کدوم ترجیح دارند. پس بین 5 قسم قیاس 1 قسم رو که برهان بود ترجیح دادیم. بعد حالا در بین برهان هم که 2 قسم برهان داریم، یکی لم یکی ان، میخوام ببینیم کدوم رو ترجیح بدیم. ایشون میفرماد که در بین اقسام براهین 2 قسم ترجیح داره، 1 قسم ترجیح داره بر قسم دیگر. براهین ما 2 قسمند، یکی لمی یکی انی. اونی که بیشتر افاده یقین میکنه لمه. پس در بین براهینی که شأنشون افاده یقین است، لم که یقین بیشتر افاده میکنه اشرف و اوثقه، یعنی محکمتره. قبلا توضیح دادیم که لم یقین بیشتری رو افاده میکنه. 2 جور هم بیان کردیم، یا درجه یقین بیشتره یا متیقن بیشتره. این همه رو قبلا گفته بودیم. یعنی لم یقین قوی تری تولید میکنه، درجهش قوی تره. گذشته از این، لم هم ما رو به وجود معلول هدایت میکنه، هم به ماهیت معلول. یعنی هم یقین پیدا میکنیم به وجود معلول، هم به ماهیت معلول. اما اگه از این استفاده کنیم، از معلول بخوام به علت بریم، فقط از طریق معلول میتونیم وجود علت رو کشف کنیم، ماهیت علت کشف نمیشه. پس متیقن در لم 2 چیزه، یکی وجود معلول، یکی ماهیت معلول. در حالی که متیقن در ان فقط 1 چیزه و اون وجود علت، ماهیت علت دیگه نیست. پس این که میگیم یقین در لم بیش از یقین در انه، به همین جهته که یقین در لم میتونه درجه قوی تر باشه یا میتونه توسعه داشته باشه. اما کلام مرحوم سبزواری اینطور، اوثق، اوثق یعنی محکمتر، نگفته اوسع یعنی وسیع‌تر، گفته اوثق یعنی محکمتر. پس معلوم میشه نظرش به درجه یقینه، نظرش به توسعه یقین نیست. میخواد بگه یقینی که ما در لم به دست میاریم محکمتر از یقینی است که در ان به دست میاریم. اگر یقین قابل شک باشد، که نیست، اگر یقین قابل شک باشد در ان میشود تشکیل کرد، در لم نمیشود تشکیل کرد. البته از کدام در هیچ کدام نمیشه تشکیل کرد، ولی استحکام لم اینقدر هست که اگر در این هم بر فرض محال بتونید تشریح کنید، در لم نمیتونید تشریح کنید. پس مرحوم سبزواری ناظر به درجه یقینه، نه ناظر به توسعه یقین. لم اوسق است از این. خب این تموم شد. پس در بین 5 تا قیاس برهان رو ترجیح دادیم، در بین 2 قسم قیاس لم رو ترجیح دادیم. حالا لم هم 4 تا قسم داره. لمی که از علت فاعلی استفاده میکنه 1، از علت غایی استفاده میکنه 2، مادی یا سوری استفاده میکنه 3 و 4. و این 4 تا کدوم قوی تره؟ ایشون میگه اونی که علت غایی رو حد وسط قرار داده قوی تره. تعبیر ایشون این نیست که بین 4 تا اون برهانی که حد وسطش علت غایی است برای اکبر اون قوی تره، این تعبیرش نیست. تعبیرش اینه که لمی که از علت غایی استفاده کنه قوی تره. اگه بگه در بین این 4 تا لمی که با علت غایی درست می شود قوی تره، یعنی لم هم از اون که از علت مادی استفاده میکنه قوی تره، هم از اونی که از علت سوری استفاده میکنه، هم از اونی که از علت فاعلی استفاده میکنه قوی تره، چون در بین این 4 تا این قوی تره. خب پیداست اون 3 تای دیگه تحت اینه. ایشون اینطور میگه، میگه در لم علت غایی قوی تره، یعنی اونی که از علت غایی استفاده کرده و تشکیل شده قوی تره. نمیگه قوی تر از چیه و نمیگه در بین این 4 تا، بلکه میگه قوی تره. بعد میگه علت فاعلی از علت غایی قوی تره، یعنی اون برهانی که از علت فاعلی استفاده کرده قوی تر از برهانی که از علت غایی استفاده کرده. پیداست که اون اوسقی که اول میگه داره برهان لمی تشکیل شده از علت غایی رو با تشکیل شده از مادی و سوری میسنجه، به فاعلی کار نداره. لذا عرض کردم نمیگه در بین این 4 تا. اگه بگه در بین این 4 تا علت غایی قوی تره، دیگه نمیتونه بگه علت فاعلی باز قوی تر از غاییه، چون در بین 4 تا غایی رو از همه مهمتر کرده، دیگه معنی نداره بگه فاعلی از غایی مهمتر، این میشه تناقض. ایشون نگفته در بین این 4 تا علت غایی قوی تره، گفته علت غایی قوی تره، بعدم گفته علت فاعلی از غایی قوی تره. ما اگه کلماتش همه رو جمع کنیم اینطور میشه، علت غایی از اون دوتا قوی تره، یعنی از سوری و مادی قوی تره، علت فاعلی از خود غایی قوی تره. پس قوی ترین در بین 3 تا، در بین 4 تا قوی ترینش فاعلیه، بعد غاییه، بعدم نوبت اون دوتا میرسه. پس عبارتشون متوجه کنید، عبارت اشتباه انداز نیست اگر دقت کنیم. اگر به تسامح رد بشیم بعد میگیم اشتباه است، که اول گفته اوسق غاییه، بعدم گفته فاعلی اوسق از غاییست. اگر غایی اوسقه، پس چطوری میتونی بگی فاعلی اوسق تره، اوسقیش وساقتیش بیشتره؟ این اول این به ذهن آدم میرسه، ولی وقتی دقت میکنیم ببینیشون نگفته در بین این 4 تا غایی قوی تر است، گفته غایی قوی تره، تعیین هم نکرده از کدوم قوی تره. بعد میگه فاعلی از غایی قوی تره، اینجا همه مسئله روشن میشه، معلوم میشه غایی از اون دوتا قوی تره، فاعلی از غایی هم قوی تره. بله؟ ماده و صورت رو تعیین نکردن، ولی پیداست که صورت قوی تر از ماده است، چون صورت نحوی فاعلیت داره، ولی ماده فقط قابلیت داره و فاعل هر چی باشه قوی تره، ولی حالا ملحق به فاعل باشه. صورت فاعل نگیریدش، ولی ملحق به فاعل قرارش میدیم، فعلیت داره، ماده فعلیت نداره. بنابراین به نظر میرسه که سوری قوی تر باشه از ماده، اگرچه ایشون مطرح نکرده. خب تا اینجا اصل مدعا گفته شد و مدعای نهایی این شد که فاعلی قوی تر از غایی. من مختصر میگم، فاعلی یعنی اون برهان لمی که از حد وسطی که فاعل است استفاده کرده باشه، بهش میگم فاعلی. غایی اونی که از حد وسطی که غایت استفاده کرده باشه. فاعلی گفتیم قوی تر از غایی. دلیل چیه؟ چه دلیلی دارید برای اینکه فاعلی از غایی قوی تره؟ ایشون میفرماید که ما غایت رو کی علت قرار میدیم. خود غایت که اصلا علت نیست، غایت آخر بر فعل مترتب میشه، علت چیزیست که مقدم بر فعل باشه، غایت آخر سر بر فعل مترتب میشه، پس غایت علت نیست، غایت مترتب بر فعل نه علت فعل. اونی که غایت رو علت میکند تحریکیست که این قائل نسبت به فاعل دارد. این تحریک غایت رو علت میکنه و تحریک شأن فاعله، یعنی تا شما غایت رو فاعل نکنید برای فاعل به شأن علیت نمیدید. بنابراین غایت رو باید به فاعل برگردونید تا شأن علیت پیدا کنه و اعتبار داده بشه. پس غایت خودش فی نفسه ها اعتباری اونچنان نداره، بعد از اینکه ارجاعش دادین به فاعل تازه علتش میکنید. بنابراین اعتبارش از فاعل داره میگیره، از فاعلیتش داره میگیره، نه از فاعل، از فاعلیتش داره میگیره. اعتبار غایت از فاعلیتشه، بنابراین فاعلیت مهمتر از غایته، که وقتی شما غایت رو به فاعلیت برمیگردونید تازه به این غایت دارید اعتبار میدید، اعتبار علت میدید. از یه جهت دیگه اینطوره که غایت داره فاعل رو فاعل میکنه، از این جهت باز غایت بر فاعل مقدم میشه، چون غایت دارد فاعل رو فاعل میکنه. ولی این غایت تا نقش فاعلیت نگیره هیچ کاری نمیتونه بکنه. بنابراین ابتدا به این غایت شما نقش فاعلیت میدید، بعد با غایتی که نقش فاعلیت داره فاعل رو تعریف میکنید، یعنی از اول غایت رو فاعل میکنید. و این مهمه که غایت باید به فاعل برگرده تا اعتبار پیدا کنه و بعد بتونه فاعل رو فاعل کنه. پس تمام مسئله سر ارجاع غایت به فاعله، و این ارجاع غایت به فاعل همه راه ها رو باز میکنه و علیت ها رو درست میکنه. تا ارجاع غایت به فاعل نباشد هیچ راهی درست نمیشه. پس ابتدا باید غایت رو به فاعل ارجاع بدیم تا همه راه ها باز بشه، و ارجاع غایت به فاعل یعنی اشرف بودن فاعل، یعنی اوسخ بودن فاعل. پس برهانی که از طریق فاعل استفاده کند اوسق میشه از برهانی که از طریق غایت استفاده کنه، چون غایت فاعلیتش رو داره، چون غایت شرافتش رو و وساقتش رو داره از فاعلیت خودش میگیره، نه از فاعل میگیره، از فاعلیت خودش میگیره. من دارم تاکید میکنم غایت شرافتش رو از فاعل نمیگیره، از فاعلیت خودش میگیره، یعنی خودش شأن فاعلیت پیدا میکنه بعد فاعل و فاعل میکنه، فاعل بالقوه رو فاعل بالفعل میکنه. پس تا خودش شأن فاعلیت پیدا نکنه کاری نیست. برای شأن فاعلیت پیدا کردن باید رنگ فاعلیت بگیره. پس معلومه که فاعلیت قویه، که غایت باید این رنگو بگیره تا بتونه کاری انجام بده. روشن مطلب؟ درسته. ما هر وقت بخواهیم برهانی رو ملاحظه کنیم که از مثلا ماده تشکیل شده، خب همین میبینیم ماده علت دیگه، میگیم پس بنابراین حد وسط از علت تشکیل شده. یا در یه جا مثلا از صورت تشکیل شده، میگیم حد وسط از علت تشکیل شده، همه جا میگیم حد وسط علته. ولی وقتی پای مقایسه به میون آمد، این هر علتی رو در جای خودش داریم میبینیم، اشکالی هم نداره، باید هم ببینیم. ولی وقتی مقایسه کردیم دیگه هر علت در جای خودش میبینیم، اما مقایسه رو هم میاریم. شما میفهمید فاعل در جای خودش، غایت در جای خودش، بله هر کدوم درستند و اثر خودشونو دارن و تمام هم هستن. ولی وقتی میخواد مقایسه کنید کدوم رو میخواد بر دیگری ترجیح بدید؟ همینم چرا لنگ نیست؟ علت فاعلی باشه مجرد بیافرینه، علت مادی اصلا لازم نیست. ما بعدن در بین فاعل ها مقایسه میکنیم. الان تا اینجا نتیجه گرفتیم که اتم براهین برهان فاعلیه، بعد فاعل ها فرق میکنند. تو عبارت بعدی که من در جلسه گذشته به اونجا رسیدم ختم کردم، ثم اتم الفواحل و الفاعل الالهی، اونجا هم دوباره میام یه مقایسه بین برهانایی که از حد وسط های فاعلی تشکیل شدن انجام میدیم، یا یعنی مقایسه اینجا ختم نمیشه، دوباره پیش در پیش مقایسه جدید داریم. یعنی در بین فاعلی ها اینطور نیست که همشون یکسان باشن، اون حد وسط الهی از همه قوی تره چون فاعلش قوی تره.
شما
بله شما به من اشکال کردید که اگر قابل نباشه فاعل هم نمیتونه کار انجام بده، این گفتم در مادیات، تازه فاعل خود قابل رو میافرینه، فاعلی که ما الان داریم در برش بحث میکنیم که خود است قابل رو میافرینه، قابل هم لازم نباشه در مجردات احتیاج به قابل نیست، پس فاعل میتونه کار کنه حتی اگر قابل نباشد یا حتی اگر قابل باشد که خود فاعل ایجادش کنه، در هر صورت فاعل قویه. اینطور نیست که به قابل احتیاج داشته باشه، فاعل به قابل احتیاج نداره، بلکه میتونه برای کار خودش قابل رو بیافرینه و میتونه کاری انجام بده که اصلا کار احتیاج به قابل نداره، پس فاعل هیچ جور احتیاج به قابل نداره ولی قابل احتیاج به فاعل داره، بنابراین فاعل اشرف هم است. عرض کردم در مقایسه این لمها فاعلی رو بر همه ترجیح دادیم، بعد که میام تو فاعلی ها مقایسه میکنیم فاعل الهی رو بر بقیه ترجیح میدیم. حالا فاعل الهی یعنی چی؟ بعدا خواهیم گفت فاعل الهی در مقابل چیه، خداست یا نه وسیع تره، انشالله این بحثش میاد. خب اصل بحث روشن شد، ما در بین قیاس ها برهان رو ترجیح دادیم اولا، در بین برهان ها لم رو ترجیح دادیم ثانیا، در بین لم ها فاعلی رو ترجیح دادیم ثالثا، در بین فاعلی ها اونی که از فاعل الهی استفاده میکنه ترجیح میدیم رابعا. این بحثی که ما الان در پیش داریم که سه تا از این بحثاشو من در جلسه قبل خوندم، بحث چهارمش هم الان اشاره کردم، حالا ببینیم به بحث چهارم میرسیم یا دوباره همون جایی که جلسه قبل مکس کردیم باید مکس کنیم. صفحه 96 سطر 15 ثم علم که اوثق البراهین به اعطاء الیقین، یعنی در بین برهان ها که همشون مفید یقینند اوثقشون لمه، این اونچنان وثاقتی نداره. اوثق براهین محکمترین برهان ها به این که یقین رو افاده کند، یعنی شدیدترین درجه یقین رو برای ما افاده میکنه، نمت لمیست. نمت یعنی قسم، یعنی روش، یعنی نوع، در اینجا نوع لم میشه. خب از بین قیاس ها برهان رو ترجیح دادیم، اینو مرحوم سبزاری مطرح نکرده، از بین برهان ها لم رو ترجیح دادیم، اینو الان گفت، حالا میخواد ببین از بین لم ها کدوم رو ترجیح میدیم. میفهمه که کما این که اوثق براهین لمیه، یعنی براهینی که همشون از سنخ لمن، در بین اونها اوثق، حالا در بین اونها رو نباید میگفتم چون مرحوم سبزاری نگفته منم نباید میگفتم، براهین اوثق براهین لمیه ما یوبر هنو بالعلیت الغایه، اونی که برهان تولید می کند به توسط علت غایه، یعنی برهان می شود، برهان ساخته می شود، البته یوبر هنم می توانید بخونید، برهان می شود به وسیله علت غایه، یوبر هنو هم میتونید بخونید، یعنی به کمک علت غایه برهان اقامه میکند، یعنی خودش رو با کمک علت غایه برهان میسازد. نمیدونم میشه مطلب روشن میشه یا نه. یه وقت میتونید یوبر هنو بل علت غایه، یعنی با کمک علت غایه که تو ذکر میشه این میشه برهان، با کمک علت غایه میشه برهان، این که خوبه، یوبر هنو خوبه، یوبر هنو به علت غایه، یعنی اگر برهان شده به خاطر عملم علت غایه، اما اگه یوبر هنو بخونی یعنی خودش رو با کمک علت غایه برهان میکند که با آمدن این علت غایه میشه برهان. ثم الاوثق من الاوثق، اونی که محکمتر از محکم است، ما یوبر هنو به علت الفاعلیه، اونی که با علت فاعلیه برهان بودنش درست میشه، یعنی با حد وسطی که فاعل است برهان میشود، اون اوثق من الاوثقه، یعنی اون از برهان غایی هم محکمتره. و هو الاشرف من الاشرف. هو یعنی برهانی که از علت فاعلی ساخته شده، نه تنها اوثق من الاوثقه بلکه اشرف من الاشرف هم هست. اوثق یا وثاقت با شرافت فرق میکنه. وثاقت درجه وجودی رو نشون میده، استحکام رو نشون میده. شرافت اگر اخلاقی باشه، شرافت اگر اخلاقی باشه پیداست که با وثاقت فرق داره، چون وثاقت یعنی محکمی وجود، شرافت یه امر اعتباری میشه. شرافت یعنی مثلا بیشتر مورد توجهه، بیشتر مورد احترامه، امثال اینجور چیزا. خب پیداست این با وثاقت فرق داره، این شرافت با وثاقت فرق داره، چون شرافت یعنی مورد احترام بودن، وثاقت یعنی محکم بودن. اگرچه وثاقت به دلیل التزام شرافت رو میاره، هرچی محکمتر باشه احترامی بیشتری میطلبه، ولی بالاخره شرافت با وثاقت فرق داره. اما اگر شرافت رو شرافت وجودی بگیریم، وثاقت هم که به درجه وجود مرتبطه، اونم میشه وجود بالا. وثاقت میشه وجود بالا، شرافت هم میشه وجود بالا. اینجا تفاوت همونیست که عرض کردم، یکی به دلالت مطابقی دلالت میکند بر استحکام، اون یکی دیگه به دلالت التزامی در میاد. یعنی درجه وجودی بل مطابق استحکام نشون میده، بل التزام شرافت نشون میده، که تفاوت اینطوریه. علایه حالن یعنی چه شرافت شرافت اعتباری باشد، اخلاقی باشه، و چه شرافت شرافت وجودی باشه با وثاقت فرق کرد، به بیانی که گفته شد. حالا ایشون میگه همونطور که فاعل اوثق از غایت، اشرف از غایت هم هست. چرا؟ چون شرافت غایت یا به تعبیر من شأن غایت از فاعل گرفته شده. همون که عرض کردم معلوم میشه فاعل اشرفه، که اون عنوان شده ده به غایت، غایت با گرفتن این عنوان تازه شده شریف. پیداست که فاعل اشرفه که عنوانشو سرایت داده، و اگر نبود سرایت و عنوان فاعلیت به قایت، قایت کاری نبود در بحث ما. بله قایت کاره بود از این جهت که مترتب بر فعل میشه، ولی در بحث ما که بحث علیته و بحث ساختن لم، یعنی استفاده از حد وسطیست که علته، در اون بحث قایت شأنشو از فاعل داره میگیره. در مباحث دیگه ممکنه قایت خیلی هم مهم باشه، ما با اون کار نداریم. در مبحث ما قایت داره شأنی رو که تو بحث ما مطرحه از فاعل میگه، شأنی که تو بحث ما مطرحه علیته، علیت رو از فاعل میگه، شرافتش و وثاقتش و همه رو از فاعل داره میگه.
بله نباید تسلیم فاعل قرار بشه، اون تا به عنوان فاعل لحاظ نشه علیتش.
بله شما می فرمایید چون عنوان قایت باید با عنوان فاعل همراه بشه تا قایت بتونه در بحث ما اثر گذار بشه، پس ما نباید قایت رو از فاعل جدا کنیم و قسیم هم قرار بدیم، هر دو رو بگیم فاعل. چون اونی که فاعل ذاتاً فاعله، اینم که قایته باید فاعل بشه تا کار انجام بره، پس هر دو رو بگید فاعل. ولی جوابتون اینه، یکی فاعل به ذات، یکی فاعل به سرایته، یکی شأن علیت رو ذاتن داره، یکی به سرایت داره. خب این فرق میکنه، یکی به ذات، یکی به لرزه، تفاوت دارن با هم، نمیشه تفاوتشون ندیده گرفت. و هو الاشرف من الاشرف، و هو الاشرف من الاشرف، یعنی این فاعل همونطور که اوثق من الاوثق هست، اشرف من الاشرف هم هست. کیفه، این کیفه دلیل برای هر دو مدعا، هم برای اوثق بودن فاعل هم برای اشرف بودن فاعل، دلیل برای هر دو. کیفه یعنی چگونه فاعل اوثق نباشد و چگونه اشرف نباشد، در حالی که وثاقت و شرافتی که برای غایت است مسترجعان الی الفاعل رجوع به فاعل میکنن، رجوع به فاعل میکنن یعنی از فاعل گرفته میشن، از فاعل گرفته میشن که چون ارجاعشون میدیم به فاعل، چون غایت رو ارجاع میدیم به فاعل شرافت و بساطت پیدا میکنه. ارجاعش ندید به فاعل اصلا در بحث ما مطرح نمیشه. در بحث ما که بحثی در علیت، تا ارجاع غایت به فاعل انجام نشه غایت کاری نیست. پس غایت رو شما باید ارجاع بدید به فاعل تا شرافت مورد بحث یا وساقت مورد بحث پیدا بشه. و چگونه میتوانید غایت رو اشرف یا اوسق بدانید در حالی که وساقت و شرافت غایت از فاعل گرفته میشه؟ چاره ندارین جز این که بگید فاعل اوسق است و اشرف. کیفه یعنی چگونه فاعل اوسق نباشد، چگونه اشرف نباشد در حالی که وساقت و شرافتی که به غایت داده میشه رجوع میکنن به فاعل. به چه دلیل رجوع میکنن به فاعل؟ دلیل شده بچه کنید. حیث ان العلت القائیه علتون فاعلیت، علت و فاعلیت الفاعل. چون علت قائیه فاعلیت فاعل رو بالفعل میکند، یعنی چون این شأن رو پیدا میکنه، چون شأن فاعل کردن دارد اعتبار داره، ولی شأن غایت بودن اعتبار بهش نمیده. چون غایت رو علت فاعلی میکند برای فاعل، از این جهت غایت میشود معتبر. پس غایت لولا فاعل بودنش در بحث ما نقشی نداره، و اگر بخواد در بحث ما نقش پیدا کنه باید فاعلیت پیدا کنه، فاعلیت پیدا کند برای فاعل، یعنی محرک فاعل باشه، فاعل بالقوه رو فاعل بالفعل کنه. حیث ان العلت الغائیه علت فاعلیت فاعل شده، یعنی چون علت فاعلیت فاعل شده اعتبار پیدا کرده، پس از فاعلیت اعتبار خودشو گرفته. اگر فاعلیت ازش بگیرید در بحث ما بی اعتبار میشه، ولی در جای دیگه معتبر باشه. فالقائیتو بالحقیقه فاعلیتون، حقیقه قائیت یعنی علت قائی، در حقیقت علت فاعلی است. با توضیح که درست کردیم، بعد حالا مطلب دیگری رو بیان میکنه. غایت رو در خطی که الان خوندیم ارجاع داد به فاعل، ارجاع داد، کلمه ارجاع رو توجه کنیم. در این عبارت که میخوام بخونیم عین فاعل میکنه، ارجاع نمیده، میگه که اون جاها غایت ارجاع داده میشه به فاعل و با ارجاع اعتبار پیدا میکنه، این جو جاها غایت عین فاعل میشه و چون عین فاعل میشه اعتبار پیدا میکنه. دیگه ذاتن میشه فاعل، سرایتن دیگه نمیشه، ذاتن فاعل، غایت دیگه ذاتن میشه فاعل. اعتباراً فرق میکنه، یعنی بله دیگه، یعنی ما اعتباراً فرق میکنه، اعتباراً فرق میکنه، یعنی به یه حیث او رو فاعل میبینیم چون مبدعیت داره، به یه حیث غایت میبینیم چون منتهاست، به یک حیث مبتداست، به حیث دیگر منتهاست، تو حیثش فرق میکنه ولی ذاتش یکی. البته در مورد خداوند حیثیت هم متفاوت نیست، در مورد خداوند هم نمیشه گفت به حیث هم فرق میکنه، خدا به همون حیث که فاعله به همون حیث هم غایته. در مورد خدا تعدد حیثیت باعث ترکیب میشه و ممنوعه. در مورد مجردات دیگه که غایت باشن فاعل هم هستن، فاعل باشن غایت هم هستن، خب عیبی نداره، حیثیت ها رو متفاوت بگیرید، ذاتشون یکی بگیرید. اما در مورد خداوند حیثیت ها رو متفاوت نگیرید، حیثیت فاعلیت با غایت در خدا یکیه، به همون حیثی که فاعل غایت هم هست، به همون حیثی هم که غایت فاعله. یعنی هو الاول و الاخر، به همون حیثی که اول آخره، به همون حیثی که آخره اوله. اینطور نیست که یک ذات باشه به حیثی بشه فاعل، به حیثی بشه غایت، به حیثی بشه اول، به حیثی بشه آخر. چالا اینو بعد در جای خودش توضیح بیشتری بدیم، که من یادم میاد در گذشته گفته بودم اینو، تو چون اینجا بحثش نیست من خیلی واردش نمیشم. بل فی المفارقات کتاب ما مفارقات رو غلط نوشته، مخارقات نوشته، حالا چیز مهمی نیست. بل فی المفارقات عین الفاعل، یعنی غایت در مفارقات، یعنی در مجردات عین فاعله. حالا میخواد مفارقات خدا باشه، میخواد مجردات دیگه باشه، اونجا فاعل و غایت یکیه. اما در مورد خدا من عرض کردم فاعل و غایت یکیه بدون اختلاف حیثیت، حتی بدون اختلاف حیثیت. در مجرد دیگه میتونید اختلاف حیثیت بیارید، اما در مورد خداوند اختلاف ذات که نمیاد، بماند اختلاف حیثیت هم نمیاد. اینا تبیین، بله این در تبیین ماست، اینا در تبیین همین حیثیت ها رو ما در تبیینمون مختلف میکنیم تا بفهمیم. یعنی من میگم خدا عادل است به خاطر اینکه هر چیزی رو به جای خود میگذارد، خدا عالم است به خاطر اینکه همه چیز پیش او مکشوف است. این به خاطر اینکه، به خاطر اینکه که حیثیت ها رو دارم مختلف میکنم، این برای فهم خودمه، ولی در واقع حیثیت ها مختلف نیست. عرض میکنم این مطلب این مقدار سنگینه، من در جای خودش تبیین میکنم که چطور خدا با حیث واحد هم عالم هم قادر، هم عالم هم حکیم هم عادل، همه چی، همه در با یه حیثیت. اینو باید اونجایی که بساطت خدا بحث میشه مطرح کن انشالله. خودشونن، فاعل خودشونن، غایت هم خودشونن. یعنی کاری که این مجرد داره انجام میده اون کار منتهی به خود این مجرد میشه. یعنی مجرد مثلا فرض کنید عقل فعال نفس رو که نفس من و شماست ایجاد میکنه، خب میشه مبدأ و فاعل ما. بعد نفس ما چی کار میکنه؟ نفس ما شروع میکنه به استکمال تا چی بشه؟ تا به درجه عقل فعال برسه. پس عقل فعال میشه غایت، یعنی عقل فعال مبدأ ماست و منتهای ما هم هست. یعنی ما به اونجا میرسیم، به درجه عقلی میرسیم دیگه. حالا هر چی که قوه نیست، هر چی هست، اون حرکت نمیکنه، من دارم حرکت میکنم، اون منو ایجاد کرد، پس شد مبدأ من، شد فاعل من، منتهای منم هست، یعنی مقصد منم همونجاست. من وقتی که میام تو دنیا حرکت کمالی میکنم. حرکت کمالی برای چی؟ برای اینکه به عقل برسم، به درجه عقل برسم. من این که از عقل فعال آمدم سعی میکنم تا به عقل فعال برسم، اونی که از عقل اول آمده سعی میکنه به عقل اول برسم. هممون داریم منتهی میشیم به اونجایی که از اونجا ابتدا کردیم. خب پس اونم مبدا ما، منتهای ما هست، اما تو حیثیت ها فرق میکنه. در مورد خدا عرض میکنم حیثیت ها متفاوت نمیشه، توضیحشو گذاشتم برای جای خودش. مفارقات بسیطن، ما مرکبیم، ما چی هستیم؟ ما همون نفسیم. شما بدنش رو دخالت میگید، بدن مرکب ماست. من به کی گفته میشه؟ من به نفس گفته میشه. این نفسم داره حرکت میکنه به عقل برسه. ماده رو کار نداریم، این هست به ماده الان نظری نداره. ماده هم در حد خودش به کمال میرسه، ولی هیچ وقت تبدیل به عقل نمیشه، ولی نفس تبدیل به عقل میشه. اگرچه این مجرد که عقل مبدأ هست برای ماده، منتها هم هست برای ماده، ولی منتهای کامل نیست. یعنی این ماده میره به سمت این عقل، ولی عقل نمیشه. پس عقل غایت ماده هم هست، همونطور که غایت نفس منه، ولی غایت نفس من است به این صورت که نفس میره تا به عقل برسد، ولی ماده میرود تا به عقل نزدیک شود. ولی هر دو هدفشون عقله، هر دو به سمت عقل داره حرکت میکنه. توجه میکنی چی عرض میکنم؟ بنابرای نظر صدرا دارم میگم که مرحوم سبزوادی هم تا به اون نظره، بنابرای نظر مشتر که اصلا ماده حرکت نمیکنه، نفس حرکت میکنه، منتهاش هم عقله. بنابرای نظر صدرا ماده حرکت میکنه، بنابر نظر آقای الیکین حرکت ماده حتی بعد از مرگ نفسم، بعد از اشتباه گفتم مرگ، بعد از جدایی نفسم ادامه پیدا میکنه. یعنی اینا غالب حرکت ماده هستن. صدرا میگه تا وقتی که نفس متعلق هست ماده حرکت میکنه، آقای علی میگه بعد از قطع رابطه نفس هم ماده حرکت میکنه. هر دو غالب حرکت ماده هستن. ماده به چه سمت حرکت میکنه؟ به سمت عقل. منتها عقل نمیشه، پس عقل منتهای او هست، ولی عقل شدن منتهای او نیست. یعنی به سمت عقل حرکت میکند، پس عقل میشه غایت او، ولی به سمت عقل شدن حرکت نمیکنه. روشن مطلب. پس همه موجودات غایتشون عقل فعاله، همه موجودات مادی، بالاتر میشون نفس، پایین تر میشون هیولا، همه دارن حرکت میکنن به سمت عقل، پس عقل میشه غایت همه. منتها همشون به عقل نمیرسن، ولی همه توجه به عقل دارن. همین توجه و به سمت عقل رفتن یعنی عقل غایته، هم فاعل هم غایت، منتها با دو حیثیت. در مورد خدا دو حیثیت حذفش میکنیم. چطور حذف میکنیم؟ عرض کردم، بمونه بعدن توضیح بدم، در جای خودش توضیح میدم. اگه یه روزی هم حال داشتم شاید هنوز به جاش نرسیدم توضیح بدم، امروز حال توضیح رو ندارم چون میترسم حقش رو نتونم ادا کنم و دیگه خراب بشه. بهتره که گفته نشه، اصلا از اول مطرح نشه. بله اینم قبلا گفتم مطلب رو. بله اونو الان اشاره میکنیم، شاید در جلسه بعدم برسیم دوباره بگم مطلب. در جلسه بعد احتمالا در پایین صفحه به چاپ کتاب من میاد، شاید انشالله فردا بهش برسیم. ولی اون امروز هم همین مطلبی که شما گفتید اشاره میکنیم، مفصل ترش رو فردا میکنیم. و اینو قبلا من بیان کردم، حالا به کتاب شما صفحه 47 43، کتاب من نمیدونم چه صفحه ای بود، کتاب خودم یادم نیست، شما میفهمید صفحه 47 کتاب خودتون، 43 کتاب خودتون. بل فی المفارقات عین الفاعل، یعنی غایت یا علت غایی در مفارقات عین فاعل. مفارقات یعنی مجردات، یعنی وقول. و فی الانسان الکبیر عین الحق الحقیقی. انسان کبیر این عالم، کل عالم، ما مرتبه حس داریم، همین وجود مادیمون که حس میشه. مرتبه خیال داریم که با وجود مثالی معلوم میشه. مرتبه عقلم داریم که با وجود عقلی معلوم میشه. یعنی سه جور ادراک داریم، سه مرتبه هم خودمون داریم، مرتبه مادی داریم، مرتبه مثالی، مرتبه عقلی. همونطور که ادراکمون سه درجه داره، خودمون هم سه درجه داریم. عالم کبیر رو ملاحظه کنید، اونم یک قسمت حسی داره که همین عالم جسمه، یک قسمت مثالی داره عالم مثال، یک قسمت عقلی داره عالم عقل. عالم کبیر از سه تا عالم تشکیل شده، همونطور که ما از سه چیز تشکیل شدیم. به عالم انسان گفته میشه به اعتبار همین که بالاخره اونم مثل انسانه، دارای همین سه مرتبه است. پس انسان کبیر یعنی کل عالم، نه فقط عالم جسم، کل عالم، چه عالم جسم باشه، چه عالم مثال باشه، چه عالم عقل باشه. کل این عالم فاعلش کیه؟ خداست. غایتش کیه؟ بازم خداست. پس و فل انسان کبیر یعنی ولقایتو فل انسان کبیر یعنی فل عالم عین الحق الحقیقی، عین خداوند است. یعنی غایت چیز غیر خدا نیست، غایت نهایی. ممکنه مثلا غایت ما عقل فعاله، ولی غایت عقل فعال خداست. پس غایت نهایی خداست، غایت نهایی ما هم خداست، عقل فعال هم غایت بین راهیه، همه الهی راجعونی. این علتهای دیگه همه علتهای وسطی هست. مگر اینکه مثل بعضی ها عقل فعال رو ببرین جز سوق ربوبی که این مباحث در پیش هست، ببرین جز سوق ربوبی، تفاوتی با رب براش قائل نشید، بگید از مراتب رب، وقت ما وقتی که منتهی به او میشیم منتهی به رب شدیم. که این حالا انشالله با توضیحش عرض میکنم در جای خودش بیاد. من امروز وارد این بحث نمیتونم بشم، اولا وقتش نیست، ثانیا مهمتر از وقتش حالش نیست. و فل انسان این کبیر یعنی بلقایت، اینطور گفتیم بل فل مفارقات یعنی بل القایت و فل مفارقات این الفائل. بعد میگیم و فل انسان کبیر یعنی بلقایت و فل انسان کبیر، یعنی در کل عالم این حق حقیقی است که اون مبدع مبادی و قایت القایاته. حالا قایت القایات رو کنار بذارید، هو مبدع المبادی، یعنی قایت در انسان کبیر همون مبدع است، همون مبدع المبادی است. پس قایت این مبدع است، قایت این فاعل است. همینو میخواست بگه دیگه، میخواست بگه در خداوندم قایت این فاعله، منتها خداوند قایت القایات همونطور که مبدع المبادیه. اون مفارقات قایت القایات نیستند، همونطور که مبدع المبادی نیستند، ولی قایتن در حد خودشون، مبدعن در حد خودشون. قایتیت و مبدعیتی که در حد خودشون باشه این همه. در خداوند قایت القایاتش با مبدع المبادیش که این همند. الذی هو مبدع المبادی و قایت القایات. و قال ارسطاتالیس ماهول مهوفی کسی هم نرشو، اینه تأییدشون میاره، کلام ارسطو رو تأیید کلام خودش میاره. کلام خودش این بود که فاعل و غایت یکیست، باید فاعل و غایت یکی بکنه. ماهو رو داره واقعیت یکی میکنه، نه فاعلو. ذات رو داره واقعیت یکی میکنه. ببینیم درست در میاد یا نه. این مفارقات به ذاتشون قایتن، به ذاتشون فاعلن. اگر ماهوشون رو با قایت یکی بکنید درسته، ماهوشون رو با فاعل یکی بکنید درسته، بعد فاعلیتشون رو با قایتیتشون یکی بکنید درست. ببینید ذات رو منازه کنید، ماهو ذاته، این ذات رو این قایت میکنید درست، این فاعل میکنید درسته، اون دو چیز یعنی فاعل و قایت این این ذات میشن، پس خودشون دوتا این هم میشن، فاعل و قایت هم این هم میشن، فاعل به قایت، قایت به فاعل برگشت. روشن شد چی گفتن؟ ظاهر عبارت ارسطو اینه که ذات با قایت یکیست، در حالی که مرحوم سبزواری ادعا کرد که فاعل با قایت یکیست. حالا داره تأییدی میاره که اون تأیید میگه ذات با قایت یکیست. خب این غیر از اون نیست که شما گفتید. مرحوم سبزواری جواب میده نه غیر نیست، ذات این قایته، ذات این فاعله، پس فاعل و قایت هر دو میشن این ذات، یعنی دو چیزن این یک چیز. دو چیز اگر این یک چیز باشن خودشون دوتا اینه همند، پس فاعل و قایت هم میشن اینه هم. ازایشون تأیید کلام ارسطو رو تأیید میاره، میگه ماهو با لمهو در کثیر از اشیا یکی هم. نتیجه میده که فاعلیت و قایتیت در کثیر از اشیا یکی هم. به بیانی که گفته نه، اون در جای خودشه. اینجا ما ثابت نکردیم که لمهو با ماهو یکیه، فقط ادعا داریم میکنیم، اثبات نکردیم هیچ کدوم. لمهو رو با ماهو یکی کرده، در یه جام فاعلیت رو با ماهو یکی میکنه، چون ذات ذاتیست که به ذات فاعله، نه با زمینه ای فاعل شود. ذات خودش فاعله، مثل نور که خودش منیره، لازم نیست نوری بهش بتابونیم تا روشن بکنه یا روشن بشه. این یه جور دیگه هم میشه معنا کرد. من این تو که معنا کردم معنی خوبیه، مناسب بحثم هست. یه جور دیگه هم میشه معنا کرد، که باید برگردم عبارات یه مقداری تغییر بدم. میترسم نتونم از احتش الان برمیم، چون همونطور که چند بارم اشاره کردم من امروز حال زیادی ندارم. اگر لازم بود فردا توضیح میدم، اگرم لازم ندیدم که هیچی دیگه، به همین توضیح اکتفا کنید. بازم رسیدیم به اونجایی که جلسه قبل توقف کردیم، بازم اونجا توقف شدیم، ابی نداره. ولی خب این جلسه بیشتر از جلسه قبل توضیح داده شد.